أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقيه الله في الارضين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. باز هم ما به دلیل اینکه دیرتر امشب آغاز کردیم عرایزمون رو، بخش اول مسائل شرعی رو ازش صرف نظر میکنیم و بخش دوم که تشریح جزئیاتی در باب گناه مورد ابتلاء غیبت بود، این بخش رو تعقیب میکنیم. عرض شد که غیبت تعریف شده است به ذکر عیب مخفی مؤمن، چه زن مؤمن چه مرد مؤمن در غیاب او. توضیحاتی در باب این تعریف عرض شد، فقط این بخش آخر که در غیاب مؤمن باشد این رو عرض نکرده بودیم. بیان عیب مخفی مؤمن یعنی شیعه اثناعشری پشت سر او در غیاب او غیبت و گناه بزرگی است و در روایتی دارد که اگر کسی توبه کند از گناه غیبت خدا او را جز آخرین افراد وارد بهشت اجازه می دهد که بشود و اگر توبه نکند خدا جز اولین افرادی که وارد دوزخ می کند این شخص را قرار می ده. یعنی با فرض توبه هم باز یک گرفتاری معطلی در صحنه قیامت برای شخص پدید میاد بر حسب این روایت. اگر در غیاب بگوید میشه غیبت، اگر حالا در غیاب او بگوید غیبت میشه، آیا میشه در حضور او گفت؟ مثل این که بعضیا میگن آقا این مطلبو در حضورش هم میگم، حالا که او حاضر نیست میشه غیبت، برای توجیهش میگه من در حضورش هم میگم. اگر در حضور کسی شما عیب مخفی او رو بیان بکنید این هتک اوست، اهانت به اوست و اهانت به مؤمنم جایز نیست. روایات فراوانی به این مضمون داریم که من اهان لی ولیان فقط بارزنی بالمحاربه، اگر کسی اهانت کند به یک ولی از اولیاء من، این حدیث حدیث قدسیه، یعنی کلام خود خداست منتها در قرآن نیامده، عبارات حدیث قدسی هم عباراتی است که خدا بیان کرده، بقیه احادیث عباراتش رو خود پیغمبر یا امام معصوم بیان میکنه، منتها مضمون مضمون خداییه، خدا این مضمون رو به اینها تعلیم فرموده. اما در مورد حدیث قدسی خود عبارت هم عبارتی است که خدای متعال این عبارت رو انشاء فرموده، من اهان لی ولیان فقط بارزنی بالمحاربه، اگر کسی به مؤمنی اهانت کند علنی به جنگ با خدا رفته، با خدا به صورت آشکار به معارضه و مبارزه پرداخته و این هم حرامه، جایز نیست. ولو این که من از دست یه مؤمنی ناراحتم، از دستش ناراحتم، اهانت نمیتونم بهش بکنم، تو خونه ممکنه از بعضی رفتارهای اطرافیانم خوشم نیاد، آیا میتونم رفتار اهانت‌آمیز یا گفتاری که اهانت باشه داشته باشم؟ نه. بیان عیب مخفی شخص هم در حضور او یه جور اهانته، اگر دیگران هستن این اهانته و این جایز نیست، از این باید صرف نظر کرد. خب تعریف ما به نسبت به خود غیبت تمام شد، میشه عرایض دیگه هم کرد ولی دیگه ما به شبهای پایانی این دهه رسیدیم، غیر از امشب دو شب دیگه اگر عمری و توفیقی باشه بیشتر فرصت در اختیار نیست، یه بخش‌های دیگری از بحث غیبت باقی مونده که اونها رو بهش اشاره کنم. این گناه بزرگ غیبت در بعضی از موارد حرام نیست و اونجاها غیبت جایزه، یه مواردی هم پیدا می شود که غیبت در اونجاها نه تنها جایزه، واجبم هست. کجاها جایز میشه؟ مورد اول رفقها ذکر عیب آشکار مؤمن گفتن. البته اگر در خود تعریف غیبت دقت بشه، عیب آشکار از اول داخل تعریف غیبت نیست. چرا فقها این رو گفتن؟ نکته ای داره که من اینجا چون مواجهه با طلبه ها نیستم معمولا، این وجهشو اینجا ذکر نمی کنم. اگه کسی خواست بعدن از من بپرسه که چرا فقها این رو ذکر کردن. عیب آشکار مؤمن رو بیان کردن غیبت نیست، فقط تذکر باید داده بشه که بیان عیب آشکار باز نباید به جوری باشه که مستلزم اهانت به شخص باشه. شما کسی که پاش کوتاست، یه پاش کوتاست مثلا، ناراحتی تو پاش داره، شما میتونید با همین عبارت بیان کنی که پاش ناراحتی داره چون عیب آشکاره. ولی این که بگیم همون چلاغه رو میگی، این تعبیر یه جور اهانت به شخصه. تعابیر رو باید به گونه ی انتخاب کرد که اهانت به مؤمن نشود. این در مورد حتی بیان عیوب آشکار شخص، این مورد اولی که استثناست. مورد دومی که استثنا شده، غیبت مظلوم از ظالمه. خوب دقت کنید، غیبت مظلوم از ظالم، چند نکته در اینجا هست. اولا ظلم باید وجود داشته باشه، نه صرف اینکه من خوشم نیومده از رفتار کسی. یه بچه ای از باباش ممکنه توقع داشته باشه که واسش موبایل بخره، ممکنه توقع داشته باشه که خط 912 بخره. حتی یه پسری به من گله میکرد از باباش که وقتی میخواد بخره من خط 1 میخوام، چیزی که اولش 1 میشه. اینا به عنوان شخصیت از خودش انگار تلقی میکنه و باباش نخریده بوده براش، با یه عباراتی از پدر یاد میکرد. بعدم گفت بالاخره من سرانجام با پولایی که جمع کرده بودم رفتم خریدم، انگار که مثلا فتح خیبر کرده و یه مشکل اساسی از زندگی خودش تونسته اینطوری برطرف کنه. خوشش نیومده، نیومده که نیومده، ظلم ولی باباش نکرده به اون. از جمله تکالیف شرعی پدر و مادر نسبت به فرزند این نیست که براش موبایل بخرن، لپتاپ بخرن، چون میدونم MP3 بخرن. بسیاری از فعالیت هایی که والدین شما نسبت به شما جوان ها میکنن از حیطه تکالیف واجب شرعیشون بیرونه، یعنی اگه نکنن قیامت اونا رو خدا مؤاخذه نمیکنه. و ممکنه فرزند توقعاتی داشته باشه، اما پدر اگر جواب نده و همراهی نکنه ظلم نکرده. بعضی توقعات رو آقایون تو خونه ها از خانوما دارن، خانوما هم انجام نمیدن، بعضیش عموما انجام میدن، حالا یه وقتی انجام نداد. بر عهده زن خانه نیست که قضا درست بکنه، واجب نیست. حالا اگر یه وقتی زن این کار رو نکرد، یه وقتی حالش رو نداشت، حوصله‌اش رو نداشت، مرد نمیتونه اینو به عنوان ظلم زن تلقی کنه. بله اگر این کار به به صورت مکرر انجام بشه، ای به یک زنی که تو زندگیش پخت و پز نمی کنه. این ای به عرفیه. دقت کردین تو بحث عیب گفتیم یه چیزی که تو سطح عموم مردم عیب تلقی میشه، اینم نمیشه گفت. خب قضا اگه درست نمی کنه، این یه عیب مخفی این خانومه، همه که خبر ندارن. این آقای شوهر مجاز به بیان این عیب نیست پیش مادرش، خواهرش، برادرش، دوستش، بگه ما عجب زنی گیرمون اومده، قضا واسه همون درست نمی کنه. یا تو قضا درست کردن مثلا تعلل میکنه. این عیب مخفی رو نمیتونه بگه، چون ظلم نیست از زن به شوهر. درست؟ در یه موارد دیگه هم خانم ها بعضی از چیزایی که از آقایون توقع دارن جز حقوق واجبشون نیست، ولی اگر شوهرشون همراهی نکنه با اونها، عیب عرفیشون محسوب میشه. بازم اونجا این خانوما نمیتونن به دلیل اینکه واسه شون ناخوشایند بوده این رو بیان بکنن. مثلا میخواسته عروسی دختر خالش شرکت کنه، شوهرش اجازه نداده. توصیه نمی کنم که آقایون از این کارو بکنن، چون این عیب عرفیه و خوبم نیست توی یک نگاه عمومی به زندگی از این نوع تصمیم ها معمولا آثار بدی در ادامه خواهد داشت، مصلحت زندگی هم نیست، مگر اینکه اون مجلس مجلس حرام باشه. اونجا وقت شوهر باید سفت و قرص باید وایس بگه این مجلس رو شرکت نباید بکنه، اونجا جای شوخی نیست. سفت و قرص هم معنیش نیست که سفت و قرص وایسه، روز فحاشی هم نمیشه بکنه، ولی به صورت جدی باید بگه من اجازه نمیدم، همراهی هم نکنه تو این زمین. خب در اینجا در اما در جایی که بحث حرام مطرح نیست، اگر مرد بدسلیقگی کنه و اجازه نده، از حقوق شرعی خودش استفاده کرده، ولی یه عیبه برای این شوهر. این خانم بیان کنه این عیب رو برای دیگران، یه جور غیبت این آقا محسوب میشه. مثالهاش زیاده، اونجایی که من خوشم نمیاد از رفتار کسی، ولی اونجاها ظلم نیست نسبت به من. باید ظلم باشد تا من بتوانم بیان بکنم. اگر ظلمی من بکنم در خفا و در نهان به کسی، اون شخصی که مظلوم بوده میتونه این ظلم من رو بیان بکنه. عرض من ناتمام موند، انشاءالله فردا شب یه قدری در این باب باید عرایزی رو حتما به عرض سروران و عزیزان برسونم. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نجس خاتون صلوات بلندی تقدیم فرمایید. بعضی گفتند که همونطور که دیشب عرض شد که ما باید به خاطر عاشورا شاد هم باشیم، چون به حمد الله و المنه سید الشهدا به یه مقام خیلی بلندی رسیده، مقامی که جز با شهادت ممکن نیست، و ما باید خوشحال بشیم که حضرت به اون مقام رسیده و جشن و سرور بپا کنیم. گفتم این مطلب رو مولوی در کتاب مثنویش هم آورده و یک نگاه عاقلاندر صفیحی به همه عزاداران کرده. در روزگار ما هم بعضی ها این نوع نگرش به عاشورا رو ترویج میکنن و حتی اسمشو میذارن نگاه عارفانه به دین یا دینداری معرفت اندیش، امثال این اسامی رو میذارن روش. گفتیم خب این عبارات در عین اینکه کلی گفته میشه، ولی در عالم خارج ما میبینیم که پیغمبر خدا در مقابل شهادت امام حسین این همچین رفتار رو نکرده. حضرت سجده شکر کنه که خب به لطف خدا یکی از فرزندان من چنان به شهادت رسید که در یه مقامی که اصلا فوق حد تصوره قرار گرفته. نه، وقتی قنداقه امام حسین علیه السلام رو به دست پیغمبر خدا دادن، جبرئیل نازل شد. سنی و شیعه نقل کردن. اونایی که فکر می‌کنن این احادیث رو یه مش شیعه خالی جعل کردن، این احادیث اگه شیعیان خالی جعل کرده بودن که تو کتابای سنی ها نبود که. جبرئیل اومد، یا رسول الله این حسین تو میدونی چه سرنوشتی پیدا میکنه؟ شمه ای از حادثه کربلا رو برای پیغمبر خدا بیان کرد، پیغمبر خدا های های میگریست. هیچ پیغمبر خدا اظهار شادی نکرد. معلوم میشه پس طبق این بیان مولوی، پیغمبر خدا همچنین اون دینداری که باید در یه رتبه‌ای که عارفانه باشه پیدا نکرده بود. معنیش اینه دیگه. امیرالمومنین علیه السلام همینجور، خود فاطمه زهرا به همین صورت، امام مجتبی علیه السلام وقتی به برادرش بگه لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله و گریه کنه، باید بگیم خب حضرت نبوده در اون سطح و افقی که ما از دینداری داریم نگاه میکنیم. این یه جور در حقیقت نمر منفی دادن به پیغمبر خدا، به ائمه هداست. این که امام زمان علیه السلام مخصوص دهه عاشورا یا ماه محرم و صفر نیست، این عبارت لأندبنک صباحا و مساء، هر صبح و شام ندبه می کنم بر تو، این عبارت رو باید بگیم که خب اون افراد چگونه میخوان معنی کنه، چگونه معنی میکنن. ما گاهی جلو میفتیم در دینداری از پیغمبر خدا، گاهی هم جا میمونیم. از ائمه خدا همینطور، بنای الحق و تالی و الینا یرجع الغالی، باید ما حرکاتمون رو در همه چیز تنظیم کنیم با اونا. بله، در عین این که عشق میریزیم، تو سر میزنیم، تو سینه میزنیم، فریاد میزنیم، گریه میکنیم، همه ی حرفا، در این حال از این هم تأسف نمیخوریم که امام حسین به مقام بالا رسید. این یک. دوم، اگر واقعا این استدلال این آقا یا این آقایون درست بشه که امام حسین به مقامات بالا رسیده به لطف خدا، کسی که سبب شده امام حسین به اینجا رسیده باید ازش تشکر کرد. بله، چون همینجوری که عزت نرسیده که، یک کسی اومده عزت شهید کرده، پس زنده بادی همچین آدم، زنده باد، باید ممنون عمر سعد و لشکریانش، ابن یزید و اتباعش، ابن زیاد اتباعش، خود یزید و پیروانش باید بود. اون کسی که آخرین جنایت رو انجام داد، باید ما بگیم که خب بالاخره سبب شدن برای این کار. کسی که راه رو باز میکنه برای این که امام حسین به اون مقام بالا برسه، چطور شما میخواید از او تشکر نکنید؟ میشه همچی چیزی بگیم؟ این مخصوص امام حسین نیست، در مورد انبیاء گذشته خدا در قرآن نکوهش میکنه، سرزنش میکنه، لعن میکنه اونایی که قاتل انبیا بودن، نیست؟ پس دیگه ما باید بگیم خدا اشتباه کرده، چون اینا انبیا رو کشتن، انبیا رسیدن به چه مقامات بالایی، خدای جزایی هم باید به اینا بده، بالاخره زحمتی کشتن بیچاره ها، درگیر شدن، مفتی که چیز نبوده که. میشه اینو بگیم؟ این چه نگاهیست؟ اگر همین مسئله راجع به خود شما و نزدیکانتون اتفاق میفتاد، میگفتین نه چیز جالبیه، اونی که بابای من اومده کشته، میگفتین خب دعوتش کنیم بیاد خونمون، یه خورده یه به قول قدیمی ها مشتلقی بهش بدیم، یه مجدگانی، یه خلاصه جایزهی سلهی بهش بدیم، چون پدر من الحمدلله به شهادت رسید، مظلومانه کشتش. چطور اینجا که میشه ما چنان فریاد میزنیم گویا دنیا به آخر رسیده، وقتی به من ظلم میشه، ولی وقتی به فاطمه زهرا جسارت میشه، به امیرالمؤمنین ظلم میشه، امام حسین با اون وضع فجیع به شهادت میرسه، افراد یه دفعه نگاهشون به اون مقامات بالا میفته و میگن که خیلی باید شاد باشین در این زمینه. در موضوعات شخصی این شادی رو هرگز نمیارن، اونجا که میشه خیلی شاد میشن. این آیا نمیتونه نشان از این داشته باشه که یا فرد خیلی حواسش پرته و غافله، یا اینکه نسبت به خصوص امام حسین و اهل بیت علیهم السلام مسئله داره؟ مسئله داره. ما حمله به صحت میکنیم، میگیم ایشالله که افراد خیلی غافلن، ولی بعضی هم نمیشه حمله به صحت کرد، نمیشه. پس این که ما باید شاد باشیم که امام حسین به اون درجات بالا رسیده، ما خدا رو شکر میکنیم که به امام حسین هر چی که خواسته داده، بخوادم بده، از خدا میخوام که خدا بیشتر بده. اما این مسئله منافاتی نداره با بحث عزاداری بر امام حسین. اگه کسی به اسم معرفت و عرفان و درجات بالای دینداری و امثال اینا میخواد اینجوری توجیه بکنه، این توجیهش با این چارچوب دینی که ما میشناسیم اساسا سازگاری نداره و با آنچه که خود شخصم وجدان میکنه در امور شخصی خودش هرگز این دوتا سازگار نیست. این از این سوال. اما یه سوال دیگه بعضی طرح کردن که امسال تو این اسمسایی که رد و بدل میشه این سوال طرح شده، از قدیم هم این سوال بود. من یه مقدمه ای رو بگم، گاهی که انسان ادبیاتش قوی میشه، میتونه خوب صحبت کنه، سجع و قافیه و وزن و امثال اینها که خیلی تو دستش باشه، خوب که سخن میتونه، سخن رو میتونه پرورش بده، خوب سخن بگه، توهم آرام آرام برش میداره، فکر میکنه سخن خوبم میتونه بگه. لذا بسیاری از افرادی که ادبیات قوی پیدا کردن شدن نظریه پرداز، خودشون هم کم کم باورشون شده، به دلیل اینکه بلدند خوب عبارات رو به صورت زیبا بیان کنن با صنایع مختلف ادبی که بر اون مسلطه. شما اگه یه روزی این چنین شدید، یا اگه الان هم این گونه هستید که ادبیاتتون قویه، ولی حواستون باشه که به خاطر خوب سخن گفتن اشتباه نکنید که فکر کنه همیشه سخن خوبم میگید. باید برید با سواد بشید، از منبع علم که قرآن و سنت بشه باید شما علم واقعی کسب کنید، اون وقت بریزید تو قالب ادبیات، وگرنه بخواید یه جوری دیگه با ادبیات فقط پیش برید کارتون خیلی ناجور میشه. من به عنوان مثال این رو که بر من گفتن که یه همچین پیامکی امسال برای بعضی ها اومده، بعضی هم خیلی این رو خوب دیدن و خرجش کردن. حالا ممکنه عبارات یه خورده برای بعضی ها متفاوت اومده باشه. گفتن محرم و سفر ماه بالیدن است نه نالیدن. بالیدن نالیدن این دوتا بالاخره به هم میاد. بساطش آموزه است نه موزه. آموزه و موزه هم با هم دیگه، یعنی باید بیاموزیم، نه اینکه بریم تاریخ رو فقط بگردیم. چی؟ تمرین خوب نگریستن است نه خوب گریستن. باز نگریستن و گریستن. نماد شعور است نه شور. بعدم گفتن تفکری دیگر منتظران مهدی به هوش باشن. حسین را منتظرانش کشتند. خب صدق الله العلی العظیم. من به ادبیاتش فعلا کاری ندارم. از زمان سابق به خصوص سالیان متصل به انقلاب، عزیزانی که بزرگتر هستن اگر در به قول معروف فضای فرهنگی جامعه رو رصد میکردن، یکی از مهمترین سوالاتی که اون زمان طرح بود همین سوال بود که ما باید از کربلا درس بگیریم. امام حسین از ما بصیرت و شعور و درک میخواد، عشق نمیخواد. چه فایده داره عشق واسه امام حسین؟ امام حسین پیرو میخواد نه سینه زن. بعد اون وقت دو دستش، اون وقت اینجوری شد که تشیع به دو گونه تفسیر شد، یه تشیع علوی داشتیم یه تشیع صفوی. نماد تشیع علوی چی بود؟ اینکه انسان فقط دنبال تفکر و اندیشه و تحلیل مسائل عاشورا و امثال اینها باشه و پرهیز از انواع نمادهای عزاداری، هرچه هم که برای تشیع صفوی بود شما معکوسش رو در نظر بگیرید. لذا تو کتابا لیست شد، شیعه صفوی میگرید، شیعه علوی میرزمد با رژیم شاه مثلا، شیعه علوی خون میباره، عرضم به حضورتون که به دنبال اشک او، به دنبال عرضم به حضورتون که درک و فهمه. گریستن کار اینه، نگریستن کار اوست. از این خلاصه این ادبیات هم خیلی ادبیات قویی بود انصافا، و در مقابل این ادبیات افراد خیلی از اوقات خل اصلاح می شدن. خب قبل از اینکه من عرایزم رو عرض بکنم، بسید که یه مقدار زودتر این فرمایش آقایون رو من امتثال کرده باشم، درخواست کردن که آقایون انشالله هم یه قدری جمع و جورتر بشن، هم به منبر نزدیک بشن، با سه تا صلوات این کار رو انجام بده. من در جواب یه مقدمه ای رو بگم و و اون مقدمه اینه. ما تو زندگی مادیمون هیچ وقت اشتباه نمی کنیم، فکر کنیم که یه چیز لازمه برای اینکه ما خیلی خوب زندگی کنیم، یا باید آب بخوریم یا غذا، یا نفس بکشیم یا لباس بپوشیم، یا مدرسه بریم یا بخوابیم. اصلا ما اینا رو در تعارض با یکدیگر بله نمیبینیم. میگه اگه بخواید نرمال زندگی کنی همه اینا لازمه. آقا آب خوردن مهمتره یا مدرسه رفتن؟ اصلا این سوالا رو تر نمیکنی. میگه خب چون آب خوردن مهمتره مدرسه نمیره. میگه درمان مهمتره یا مسکن؟ برو به کار دیگه، سوالا چیه میکنی؟ این سوالا رو ما مطرح نمیکنیم و همه اینا رو لازم میدونیم، دنبال همش هم میگردیم، به همش هم الحمدلله میرسیم، درسته؟ به همش هم میرسیم. اما این یه نکته ایست که در ذهن ما جناب ابلیس استاد همه بشر القا میکنه که در دینداری یه نکته ای وجود داره، اونو باید پیدا کنی. اینو داشته باشی چون که صد آمد نود هم پیش ماست. اونو پیدا کن. او عزاداریه، بگه امام حسینو پای علم امام حسین چنان سینه بزن که شما یه بلیت تهران بهشت تهیه کردی، اوکیه اوکیه، فقط زمانشو حضرت ملک الموت معین میکنه، والا نماز و بقیه چیزا اینا بازارش تو آخرت کساده. پدر و مادر راضی باشن نباشن تو سینه رو بزن، یا نه از اون بر یک کسی میگه آقا به پدر و مادر قبول، شما سینه بزن حسین امام حسین. کسی که پدر و مادرش ازش راضی نباشن، آق والدین باشه، بوی بهشتم خدا نمیذاره به مشامش برسه، پس سینه نزن، برو پدر و مادرت راضی کن. ما اینا رو در تعارض میبینیم با هم تو دین داری، تو دنیامون نمیکنیم این کارو. تا حالا شده فکر کنی که خب اصلا ما مگه نفس کشتن مهمتر نیست پس آب نمیخوریم؟ اصلا از این اشتباه تا حالا کردی؟ اگه کسی همت پیشنهاد کنه یه لبخند ملیح جواب بشه، یه بقیه توضیح نمیدی واسش، کار خودتو میکنی. اما تو دینداری ما این کارو میکنیم، این کارو میکنیم و این القاء ابلیسه. نه آقا جون، همونطور که برای اینکه شما تو زندگی دنیوی متعادل زندگی کنی باید خیلی کارا انجام بدی، فرصتم برای همش داری، تو دینداری هم خیلی چیزا باید کنار هم جمع بشه تا شما دیندار باشی اونجور که خدا میخواد و تو آخرت هم واقعا سعادتمند باشی، کارت گیر نباشه. باید عقیدت درست باشه، اعتقادات بسیار مهمه، باید تو اعمال تمام واجباتی که بر عهدت هست همشو انجام بده، تمام گناهان باید یک های یک بشناسی و ازش فاصله بگیری. نباید بگی که عبادت به جز خدمت خلق نیست. خیلی این اشعار به جان ما می نشینه، به به زنده باد. عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست. کسایی که از این شعرها می سرایند در دل مردم نفوذ میکنن، علتش اینه که همنوان با جناب ابلیس. کی پیغمبر خدای حرف زده؟ کی قرآن اینجوری میگه؟ نه خیر، هم باید از عاشورا درس گرفت، فهمید، باید شعور داشت، هم خود دین میگه باید شور داشت، و این دوتا با هم تعارض داره. هم گریه کن بر سید و شهدا، هم به سر و سینه بکوب، هم انقدر اشک بریز حتی به حال قش بیفتی، بیوفر نداره، فکر کنی که اینا افراطه. نه اینجوری نیست، نیست اینجور. هم از اون طرف همه وظائفتو بشناس و بهش ملتزم باش، هم بصیرت پیدا کن هم تو این وادیا باش. این که ما میان یکی و یه دفعه مهمتر میکنیم، ماه بالیدن است نه نالیدن. ما بله افتخارمون امام حسین، میبالیم امام حسین، ولی مینالیم، چنان مینالیم. امام علیه السلام فرمود، اینا رو من گاهی میترسم بخونم، فرمود بکا علیه انسان ها که ایچی، بکا علیه ما یرا و ما لا یرا، هرچی به چشم شما آمده و میاد و میبینید بر حسین علیه السلام گریست. یه چیزایی هم هست تو دنیا که شما ها نمیبینید، اونام بر حسین گریه کرد. آسمان گریسته، زمین گریسته. چه منافاتی داره با هم؟ ما وقت کم داریم، تمام مسابقات فوتبال پی میگیری. بسیاری از شما جوونا، ما ارادتمند شماییم، اما خیلی هم گول بعضی چیزا رو نمیخوریم. خیلیتون خیلی از هنرپیشه ها رو همچین خودش و پدرش و جدش و خونش کجاست، نمیدونم چجوری زندگی میکنه، چند بار ازدواج کرده، نمیدونم نشد، همه میدونید خیلی چیز. ما من جاهلم توی زمین پیادم بلد نیستم، اما اینقدر میفهمم که هم جوونا حرف میزنن. اینا تو این وادیا با هم دیگه کلی اطلاعات رد و بدل میکنن. واسه اینا وقت داری؟ واسه این که بفهمی عاشورا چیه و بخوای برای امام حسین عزاداری کنی وقت نداری؟ یعنی چی؟ هر اصل این مقایسه ها باطله، اصل این مقایسه ها باطله. عرضم امشب تمام. من یه تذکری بدم عزیزان، به شما جوانترها میگم، تا پدر نشید متوجه نمیشید پدر چه محبتی به بچهش داره. نمتونید بفهم، فقط چیزیست که قابل احساس و درک برای کسی که پدر بشه. واقعا اینجوریه که وقتی بچه آدم مریض میشه، اصلا خواب برای انسان خواب دیگه نیست، اصلا آشفته میشه انسان. در مورد پدرتون شما ممکنه ناراحت بشید، مشکلی واسش پیش بیاد، اما اگه همون مشکل فردا فرزند پیدا بکنید، همون مشکل که پیش بیاد، قرار و آرامش از شما گرفته میشه. به امام صادق علیه السلام کسی عرض کرد، ابن رسول الله، تو دنیا لذت‌های زیادی است، میتونید بفرمایید بالاترین لذت چیه؟ فرمود بالاترین لذت اینه که خدا به کسی پسری بده، این پسر بزرگ بشه، صحیح و سالمه، پیش روی این بابا راه بره، این به قد و بالای این بچهش که نگاه میکن. بالاترین لذت رو ابن رسول الله بزرگترین مصیبت تو دنیا چیه؟ فقر، ناداریه، چیه؟ فرمون نه، بالاترین مصیبت تو دنیا اینه که همین جوان اینچنینی بیفته و بمیره. این بزرگترین مصیبتیه که خدا ممکنه به انسانی وارد کنه. تو بعضی از روایات داره که اگر جوان کسی از دنیا بره، خدا این پدر رو به بهشت میبرد. صبر ام لم یصبر، صبر بکنه میبردش بهشت، صبرم نکنه از بس مصیبت بزرگه، خدا اجر او رو بهشت. مال بچه های پسر های عادیه. حالا اگه خدا یه پسری که داده به آقایی مثل امام حسین که این پسر خلقن به پیغمبر خدا شبیه، خلقن به پیغمبر خدا شبیه، حرف میزنه تون صدای او تون صدای پیغمبر خداست، میفهمید امام حسین چیکار کرده. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. شما به اون بالاترین مقامات زمانی میرسید که اون عزیزترین چیزا، ارزشمندترین چیزایی که دارید در راه خدا به راحتی انفاق کنید. این پسر آمد از پدر اجازه میدان گرفت، قاسم اجازه خواست، اجازه نداد، اصرارم کرد قبول نکرد. قاسم دست امام حسین رو هی بوسید، راضی نشد، خم شد، رو خاکا افتاد، پای امام حسین رو اونقدر بوسید تا اجازه داد. اما دست گلش علی اکبر تا اومد فاستأذن اباه فأذن له، تا گفت بابا من میخوام برم، گفت برو بابا خدا حافظ. اما ثم نظر الیه نظر آیس من الخیر، یه نگاهی به قد و بالای علی کرد، ثم ارخا عینه، دیدگانش رو روی هم انداخت، دیگه نتونست نگاه به علی رو ادامه بده، دیدن اشکهای درشتی است که بر صورت سید الشهدا جاریه، ای دستها رو زیر محاسن بود، اللهم اشهد علی هؤلاء القوم فقط برز الیهم غلام اشمل. علی رفت میدان و برگشت، بار دیگر هم آقا سید الشهدا او رو راهی میدان کرد. من یه سوال از شما بکنم، شما اگه بخوای بری سفر، آخرین حرفی که پدر به شما تو وداع و آخرین خداحافظی میزنه چیه؟ میگه عزیزم برو، امیدوارم به زودی برگردی، امیدوارم به سلامت برگردی. اما سید الشهدا آخرین دعاشو برای علی این قرار داد، گفت علی جان برو میدان، امیدوارم به زودی به دست جدت سیراب شی.